چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. با هم خبرها رو مرور خواهیم کرد و البته گزارش‌های این بخش خبری هم که در قالب دو گفتگو طراحی شده در کنار شما خواهیم بود. آمریکا معاهده تجارت ترجیحی با ترکیه را لغو کرد. روزنامه گاردین میگوید قاسم سلیمانی با گروه‌های شبه نظامی عراقی دیدار داشته است. و تایوان به عنوان اولین کشور آسیایی ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با خبری در ارتباط با معاهده تجارت ترجیحی میان آمریکا و ترکیه. کاخ سفید روز پنج شنبه اعلام کرد با توجه به رشد اقتصادی ترکیه از روز 17 می ماه، یعنی می ماه، یا بگیم ماه می 27 اردیبهشت ماه، این کشور دیگر مشمول قوانین تجارت ترجیحی نخواهد شد. همزمان با این اقدام آمریکا، روز جمعه وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا آماده دریافت سیستم دفاع ضد موشکی S-400 از روسیه است. مولود چاوش اغلو در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تحویل این سامانه اول ماه ژوئیه انجام شود، پاسخ داد همانطور که روسیه آماده تحویل آنهاست، ما هم آماده پذیرفتن هستیم. آمریکا بارها با خرید سامانه دفاع ضد موشکی از روسیه مخالفت کرده و در مورد پیامدهای آن بر روابط ناتو و ترکیه و واشنگتن و آنکارا هشدار داده است. اما بریم سراغ خبرهایی از ایران یا درباره ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران کشورهای دوست خود را در جریان فشارهای آمریکا علیه ایران قرار میدهد.
حتما لازمه که در شرایطی که آمریکا با تلاش برای ایجاد تنش و درگیری و نقض برجام اقدام میکنه، ما هم کشورهای مهم رو در جریان آخرین تحولات قرار بدیم و مشورت هامونو با اونها ادامه بدیم. من روز چهارشنبه گذشته به مسکو سفر کردم، بعد یک سفر از قبل تعیین شده به ترکمنستان داشتم و سفرهایی که به هند و ژاپن و در نهایت هم به چین دارم، برای اینکه شرکامون مخصوصا اعضای برجام رو در جریان آخرین تحولات قرار بدم.
صدای محمد جواد ظریف رو شنیدید، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای ظریف پس از ورود به پکن به خبرنگاران گفت که ایران منتظر است تا جامعه بین المللی با آنچه او اقدام عملی کاملا مشخص خواند، وضعیت روابط اقتصادی ایران را عادی سازی کند. آقای ظریف تاکید کرد این اقدامی است که برجام صریحا به آن اشاره دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی سفر ژاپن را به پایان رساند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در ملاقات با او ابراز نگرانی کرده بود از وضعیت فعلی در خاورمیانه و خواستار حفظ روابط سنتی و دوستانه‌اش با ایران شده بود. اما روزنامه بریتانیایی گاردین در خبری اختصاصی از دیدار فرمانده سپاه قدس ایران با گروه‌های شبه نظامی عراق در بغداد خبر داده است. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در جلسه‌ای که 3 هفته پیش برگزار شده از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق خواسته است که برای جنگ نیابتی آماده شوند. واشنگتن و تهران تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. و 8 از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در مورد ایران از کاخ سفید دریافت کردند. 8 نماینده‌ای که در این نشست شرکت کردند از رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان، نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و همچنین نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی سنا بودند. اجازه بدید که با این خبر بریم به سراغ مسئله تنش‌هایی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران همچنان قرار هست و جامعه بین المللی رو نگران کرده و جامعه بین المللی خواستار این شده که حتی وارد قضیه بشه و میانجیگری کنه. کنگره آمریکا هم میخواهد، همونطوری که در خبر هم یک اشاره‌ای من کردم، کنگره آمریکا هم میخواهد در جریان جزئیات اطلاعاتی قرار بگیره که کاخ سفید بر مبنای اون تدابیر امنیتی و نظامی ویژه‌ای رو در منطقه به کار گرفته. همچنین همونطور که در جریان هم هستید، نیروهای خودش رو ایالات متحده آمریکا، برخی از نیروهایی که وابستگان وزارت خارجه بودند در عراق رو از این کشور فرا خوند بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دولت عراق قرار داد. کامبیز غفوری اینجاست ما رو بیشتر در جریان آنچه که کنگره آمریکا رو نگران کرده قرار بده.
بله، روز سه شنبه گذشته بود، یعنی 24 اردیبهشت، رویترز خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا از اینکه دولت آقای ترامپ اونها رو به قدر کافی در جریان تنش‌های فزاینده با ایران نمیگذاره ابراز نگرانی کردن. نه فقط دموکرات‌ها بلکه برخی از همحزبی‌های جمهوری‌خواه آقای ترامپ هم به گفته رویترز در این ابراز نگرانی شریک بودن. موضوع نگرانی هم به تبع ارسال پیش از موعد ناوگروه یو اس اس ابراهام لینکلن هست، بمب افکن‌های B-52 هست، خروج برخی از کارمندان وزارت خارجه آمریکا از عراق، اونهایی که در مشاغلی که گفته شد غیر ضروری هن شرکت داشتن، همه با این همه اینها موضوع نگرانی هستن. و محور اصلی این سوالا اینه که دولت بگه اطلاعاتی که میگه از تهدیدهای جدی و جدید ایران داره چی هست. کنگره میخواد بدونه که چقدر این اطلاعات جدی هستن، آیا اساسا واکنش دولت متناسب با تهدیدها بوده یا نه. و باز اصل ابراز نگرانی برخی نماینده ها در مورد تنش با ایران اینه که آیا ممکنه دولت برای یک اقدام نظامی کنگره رو دور بزنه یا خیر، مخصوصا که آقای پومپئو در فروردین ماه گذشته در نشست با کمیته روابط خارجی سنا حاضر نشد صریحا بگه که آیا یک مجوز سال 2001 مربوط به استفاده از زور علیه گروه های تروریستی ممکنه به کار گرفته بشه برای جنگ با ایران یا خیر. آقای پومپئو گفتش که اینو بعد حقوقدان ها نظر بدن.
از زمانی که خب کامبیز این اطلاعات در اختیار نمایندگان ارشد کنگره قرار گرفته، اونها رو نگران کرده به تبع و دولت هم گویا گفته که میخواد یک توضیحاتی رو برای اونا ارائه بده. بیشتر بپردازیم به این که آخرین خبرها در این خصوص چیه؟
بله، دولت روز پنجشنبه یک سری نماینده فرستاد به کنگره برای توضیح در این باره. نمایندگان دولت آمریکا به 8 نفر از نمایندگان ارشد کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مورد اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص اقدامات اخیر ایران و همچنین رویکرد دولت آقای ترامپ در این زمینه اطلاعاتی دادن. این نمایندگان رو به اصطلاح بهشون میگن اعضای گروه 8، عبارتند از ران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان، نفر اول و دوم کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و همینطور سنا. تعدادی از رهبران کنگره بعد از ترک این جلسه در واقع حاضر نشدن در خصوص این نشست با رسانه‌ها صحبت کنند، اما سناتور دموکرات مارک وارنر، عضو ارشد کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده، در مورد اطلاعات طبقه بندی به توضیح نداد، اما گفتش که بهتر قانونگذاران بیشتری از این گزارش مطلع بشن. بنابراین قراره که دولت دونالد ترامپ هفته آتی جلسه توضیحی محرمانه با محور ایران برای اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده برگزار بکنه. منابعی به پولیتیکو گفتن که مایک پومپئو حاضر خواهد بود، وزیر خارجه آمریکا در اون جلسه، همچنین پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع، جینا هسپل رئیس CIA و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک در این جلسات با رهبران کنگره حاضر خواهند شد. خانم پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان هم گفت استقبال میکنه از اینکه آقای ترامپ بی علاقه است نسبت به جنگ با ایران و باز تاکید کرد که آقای ترامپ باید بدونه که مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران نداره. این توضیح هم در آخر بدم که فقط اینطور نیست که تمام قانونگذاران در کنگره آمریکا مخالف شدت عمل دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی باشن. برای مثال سناتور جمهوری خواه مارک روبیو در صحن سنا از اقدامات دولت ترامپ دفاع کرد و گفتش که تهدیدهای ایران در خاورمیانه جدی هستن.
سپاسگزارم، کامبیز غفوری بود. نگاهی داشتیم به تنش میان ایران و آمریکا در کنار برانگیختن نگرانی جامعه بین‌الملل در سیاست داخلی این کشور هم تاثیرگذار بود. البته ما نرسیدیم که بیشتر درباره تأثیراتی که روی سیاست داخلی آمریکا گذاشته هم صحبت کنیم، ولی قطعاً در بخش‌های بعدی خبری فرصت فراهم خواهد بود تا در این باره صحبت کنیم. اجازه بدید که یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. پارلمان تایوان روز جمعه ازدواج همجنسگرایان در این کشور را قانونی اعلام کرد. به این ترتیب تایوان اولین کشور آسیایی است که حق ازدواج را برای همجنسگرایان به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان مجلس تایوان روز جمعه در حالی به این طرح رأی مثبت دادند که هزاران تن از حامیان حقوق همجنسگرایان در خارج از ساختمان مجلس زیر باران شدید به انتظار ایستاده بودند. ازدواج همجنسگرایان در جزیره کوچک تایوان در روز جهانی مبارزه با همجنسگرا حراسی، دگرباش حراسی و دو جنسگرا حراسی به تصویب رسید. 2 سال پیش دادگاه عالی در تایوان حکم داده بود که ممانعت از ازدواج همجنسگرایان خلاف قانون اساسی این کشور است. این رو هم بگم که امروز 27 اردیبهشت ماه روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی، دگرباش هراسی و دو جنسگرا هراسی است. بریم به سراغ یمن. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملاتی را که به گفته او منازل مسکونی در صنعا پایتخت یمن را هدف گرفته محکوم کرده. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه در واکنش به حملات پهپادی شورشیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی قرار داد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ماست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر و اینکه این حمله ها ایلیا به چه صورت گرفته و چگونه است واکنش هایی که تا این لحظه انجام شده.
بله محمد، حملات روز پنجشنبه بود، روز گذشته که بعد از اون آغاز شده بود این حملات، که حوثی ها مسئولیت حمله به دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی رو بر عهده بگیرن. گزارش های متفاوتی در این باره مخابره شده، اینطور که منابع خبری گفتن 9 پایگاه نظامی در صنعا هدف حمله ائتلاف قرار گرفته و بعضی از رسانه ها از کشته شدن شماری از غیر نظامیان در این حملات سخن گفتن. از جمله منابع وابسته به حوثی ها که صنعا رو کنترل میکنن در این باره گزارش دادن، گفتن 6 غیر نظامی دست کم کشته شدن که 4 تاشون کودک هستن. این رو منابع بیمارستانی در صنعا هم تایید کردن و گفتن که 6
ایلیا یک سوالی
غیر نظامی رسیده.
خبرهایی که منتشر شده، واکنشی که جمهوری اسلامی ایران هم داشته، تاکید میکنه که منازل مسکونی هدف حمله قرار گرفته. آیا گزارش هایی هست که تایید کنه حملاتی که نیروهای ائتلاف انجام دادند دقیقاً اهدافش منازل مسکونی شهروندان یمنی بوده یا کسانی که در اونجا بودن؟
محمد، گزارشایی که در این باره وجود داره تا الان از 2 منبع هست فقط، یکی منابع رسانه‌ای، 2 خود حوثی ها. یعنی سازمان بین‌المللی در این باره تا الان نظر نداده که چی بوده، فقط خواسته که در حملات جان غیر نظامیان حفظ بشه. مسئله که پیش اومد این هست که سخنگوی ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی صحبت کرد در این باره، بیانیه صادر کرد و گفت حمله‌ای که انجام شده یک حمله قانونی هست از لحاظ بین‌المللی، اما بعید نمیدونیم که اشتباهاتی به نام تعبیر خودش اشتباهاتی صورت گرفته باشه و غیر نظامیانی آسیب دیده باشد. برای همین گفت پرونده این حملات در اختیار کمیته مشترک ارزیابی حوادث قرار میگیره تا در این باره گزارشی تهیه کنند. البته ائتلاف ملل بار دیگه متهم کرده حوثی ها رو که از مناطق مسکونی برای قرار دادن برخی از پایگاه‌هاش استفاده میکنه و این رو استفاده از غیر نظامیان به عنوان سفر انسانی توصیف کرده.
واکنش هایی هم داشتیم، از جمله من اشاره کردم به واکنشی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده، اما آیا واکنش های بین المللی دیگری هم بوده در این میون که به این حملات صورت گرفته باشه؟
محمد تا الان نه، چون ماجرا خیلی تازه است، من واکنش بزرگی تا اینجا کار ندیدم، اما تحقیقاتی در این زمینه شروع شده. شاید طی ساعت‌های آینده حتی بعد از پایان تحقیقات شاهد موضع‌گیری‌هایی در این زمینه باشیم. اما دولت یمن به رهبری به ریاست عبدالرب منصور هادی واکنش نشون داده در این باره و خواستار اون شده که در حملات نهایت دقت بشه تا غیر نظامیان آسیب نبینند.
و از طرف دیگه ما می‌دونیم که گفتگوهایی وجود داشت برای اینکه به هر حال میانجیگری هایی بشه بین حوثی ها و دولت عبدالرب منصور هادی. این میانجیگری ها الان به چه صورت داره پیش میره و آیا این حملات و این اتفاقی که افتاد و درگیری هایی که آغاز شد بین عربستان و حوثی های یمن تونسته تأثیری رو بگذاره در این میون؟
محمد، یه آخرین دور از گفتگوها در عمان پایتخت اردن بود. این گفتگوها که در مورد الهدیده بود و در مورد درآمدهای بنادر الهدیده به بن‌بست رسید، یعنی یکی از اتفاقاتی که امید می‌رفت باعث بشه پیشرفتی در وضعیت سیاسی حاصل بشه و آغاز راهی باشه برای اجرای توافق الهدیده،
این هم به نتیجه بود. طرف های همدیگر متهم می کنند به شکست کشاندن این گفتگوها. علاوه بر این بر روی زمین تقریبا نمیشه گفت الان آتش بسی در الهدی
به پایان این گفتگو رسیدیم. از شما سپاسگزارم.